اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 14 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. من میر عبدالقدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن داشته های برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه ها با حمایت مالی کشورهای خارجی از شبکه های اجتماعی برای جذب جنگجویان جدید در این کشور استفاده می کنند. تاس خبرگزاری روسیه روز جمعه 13 دسامبر به نقل از نبنزیا گزارش داد که به گفته او برخی از گروه های تروریستی حضور خود را در افغانستان تقویت کردند. سفیر روسیه در ملل متحد در نشست این سازمان که درباره افغانستان برگزار شده بود همچنان گفت جنگجویان در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان هستند، حملات تازه تروریستی را انجام دادند که قربانیان آن بیشتر زنان و کودکان به شمول نمایندگان اقلیت های مذهبی و قومی بودند. به گفته نبنزیا این گروه های تروریستی تلاش های خود را به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه ادامه دادند. افزون بر سفیر روسیه در ملل متحد، نمایندگان برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در این نشست وضعیت حقوق بشر، تروریسم، همشمولیت سیاسی، اقتصاد شکنن و فقر را به عنوان مشکلات عمده افغانستان برجسته کرد، اما از تهدید تروریستی برخواسته از افغانستان ابراز نگرانی جدی کرد. در این حال وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به دیدار اخیر مقامای این کشور با طالبان در اسلام آباد گفته است که آنان خواهان حل مشکلات میان کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو هستند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که امیدوارند تا طالبان در برابر گروه های تروریستی که امنیت آن کشور را تهدید میکنند اقدامات جدی را در داخل افغانستان روی دست گیرند. وزارت خارجه پاکستان 4 روز پیش گفته بود که اسحاق دار وزیر خارجه این کشور با احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد دیدار کرده و دو طرف درباره گسترش روابط میان دو کشور توافق کردند. همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود در صفحه اجتماعی اکس گفته بود که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، تجارت، اتصال منطقه‌ای، مشکلات مهاجران افغان، دانشجویان افغان و موارد دیگر بحث کردند. پیش از این عبیدالرحمن نظامانی شاگردافیر سفارت پاکستان در کابل با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان دیدار کرده و آنان بر تقویت روابط و همکاری دو جانبه بین کابل و اسلام آباد تاکید کرده بودند. افغانستان در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز پنجشنبه 12 دسامبر نشر شد از رهگذر آزادی رسانه‌ها با ده‌ها رده افت در مقایسه با سال گذشته در میان 180 کشور و قلمرو جهان در رده 178 قرار گرفت. نروژ، دانمارک، سویدن، هالند و فنلند به ترتیب در رده‌های نخست تا پنجم قرار دارند و اریتریا، سوریه و افغانستان به ترتیب در قعر این فهرست جا گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که طالبان ناقوس مرگ، آزادی مطبوعات، مسئولیت ژورنالیستان به ویژه خبرنگاران زن را به صدا در آوردند. بر اساس گزارش این نهاد از زمانی که طالبان در آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت های فزاینده بر رسانه ها همواره وضع شده است و نیز رسانه هایی که هنوز هم فعالند با مشکلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات دست و گریبانند. مشکلات فرهنگی اجتماعی ناشی از دستورهای طالبان بر اساس این گزارش سبب شده است که رسانه ها در افغانستان دست به خودسانسوری بزنند. در گزارش آمده است که 43% رسانه ها در افغانستان از فعالیت باز مانده، بیش از 12,000 خبرنگار بیکار شده یا از این شغل دست کشیده و 80% زنان خبرنگار بیکار شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 13 دسامبر پس از ملاقات با همتای ترکیه‌اش گفت که ایالات متحده و ترکیه در مورد دولت آینده سوریه بینش همسو دارند. بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که هر دو کشور یک حکومت موقتی را در سوریه می‌خواهند که فراگیر و غیر فرقه‌ای باشد، حکومتی که از حقوق اقلیت‌ها و زنان محافظت کند، حکومتی که نهادهای دولتی را حفظ کند و به مردم خدمات ارائه کند. بلینکن گفت که هر دو کشور می خواهند که حکومت موقت سوریه هر گونه سلاح کیمیاوی باقی مانده از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه را پیدا و به طور مناسب از بین ببرد. بلینکن افزود که ایالات متحده نمی خواهد سوریه تهدیدی برای همسایگانش ایجاد کند و می خواهد رهبری موقت هر گونه ائتلاف با گروه های افراطی را رد کند. هر دو بلینکن و فیدان همچنین بر اهمیت تلاش‌ها برای سرکوب گروه تروریستی دولت اسلامی داعش تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه 11 دسامبر گفت که می‌خواهد کری لیک سیاستمدار و ژورنالیست پیشین را من حیث رئیس صدای آمریکا مقرر کند. ترامپ در صفحه رسانه اجتماعی تروث سوشال خود اعلام کرد که لیک من حیث رئیس صدای آمریکا مقرر خواهد شد. لیک متحد سیاسی نزدیک دونالد ترامپ و مجری پیشین یک شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در شهر فینیکس ایالت آریزونا است. او برای 27 سال در بخش ژورنالیسم کار کرد و سپس در سال 2021 خود را برای کرسی والی ایالت آریزونا کاندید کرد. لیک امسال خود را به مجلس سنای کانگرس ایالات متحده نیز کاندید کرده بود اما پیروز نشد. او در آن وقت گفت که آریزونا باید رهبر سیاست‌های آمریکا نخست باشد. مقامات صحت فلسطین و امدادگران ملل متحد از کشته شدن دست کم 30 نفر در حمله شبانه اسرائیل در مرکز غزه خبر می‌دهند، در حالی که اردو اسرائیل گزارش می‌دهد که در 24 ساعت گذشته عملیات‌های را در غزه و جنوب لبنان انجام داده است. لویز واتریچ افسر ارشد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا روز جمعه به نقل از منابع رسانه‌های محلی گزارش داد که 30 نفر در حملات اسرائیل در مرکز غزه کشته شدند. او از طریق ویدیو کنفرانس در یک نشست خبری در ژنو صحبت کرد. واتریچ این صحنه را برای خبرنگاران وحشتناک توصیف کرد. او گفت والدینی هستند که به دنبال فرزندان خود هستند، کودکان غرق در خاک و خون به دنبال والدین خود هستند، زخمی های متعدد در بالای تلفات گزارش شده است و افرادی هنوز زیر آوار مدفون هستند. وزارت صحت فلسطین در غزه تحت کنترل حماس روز جمعه از کشته شدن 40 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. این وزارتخانه تفاوت بین مرگ غیر نظامیان و جنگجویان قائل نیست. روزنامه های کیف پوست و کیف اندپندنت روز جمعه گزارش دادند که نیروهای روسی مناطقی را در 5 کیلومتر یا کمتر از پوکروفسک، شهر با 60,000 نفر جمعیت در منطقه دونسک اوکراین کنترل می کنند. در جنبه مثبت اوکراین، اندپندنت با استفاده به گروه نظارتی دیپ استیت که جنگ روسیه و اوکراین را دنبال می کند گزارش می دهد که نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر در برابر حملات روسیه و چندین منطقه دیگر دونسک مقاومت کردند. اوایل روز جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه یکی از بزرگترین حملات تا به امروز را به زیرساخت‌های انرژی کشورش انجام داده است و 93 میزایل و نزدیک به 200 طیاره بدون سرنشین تهاجمی را علیه این کشور ارسال کرده است. زلنسکی در گزارش از حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گفت سیستم دافع هوای اوکراین موفق شد تعداد از میزایل از جمله 11 میزایل کروز را که توسط طیارات جنگنده افشانده اوکراین سرنگون شده بود ساقط کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های برنامه نخست امروز صبح در رادیو آشنا. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه ها با حمایت مالی کشورهای خارجی از شبکه های اجتماعی برای جذب جنگجویان جدید در این کشور استفاده می کنند. این در حال است که چین نیز خواهان مبارزه گروه طالبان با گروه های دهشت افغان در افغانستان شده است. گزارش صدای آمریکا و خبرگزاری اسوسییتد پرس را از من میر عبدالقادر مشرف می شنوید. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست این سازمان که درباره افغانستان روز پنجشنبه 12 ماه دسامبر برگزار شده بود گفت که جنگجویان در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان هستند و به گفته وی حملات تازه تروریستی را انجام دادند که قربانیان آن بیشتر زنان و کودکان به شمول نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی بودند. با گفته نبنزیا این گروه های تروریستی تلاش های خود را به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه ادامه دادند. افزون بر سفیر روسیه در ملل متحد، فوکانگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان که روز پنجشنبه برگزار شده بود گفت که با این که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان باثبات است، اقتصاد و زندگی مردم به تدریج بهبود یافته و همکاری‌های منطقه‌ای به گفته فوکانگ عمیق‌تر و محکم‌تر شده است، افغانستان هنوز هم با مشکلات حاد مانند توسعه بشردوستانه، تهدیدات تروریستی و تساهل حقوق زنان روبروست. این دیپلمات چینایی از کشورهای زیردخل خواست تا از بازسازی سیستم مالی افغانستان حمایت کنند و از حکومت طالبان خواست تا دهشت افغانی را در افغانستان ریشه‌کن سازد.
نیروهای تروریستی مانند داعش القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان همچنان تهدید بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی هستند. ما امیدواریم که حکومت موقت افغانستان اقدامات ضد حراس افغانی را برای ریشه‌کن کردن زمینه پرورش تروریسم و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز امن دهشت افغانی انجام دهد. جامعه بین المللی باید تحمل صفر در برابر تروریسم را حفظ کند و هر گونه رویکرد دوگانه یا مبارزه انتخابی با دهشت افغانی را رد کند.
نماینده چین در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که چین به حیث یک کشور همسایه و دوست حاضر است تا به کمک‌های بیشتر در تقویت ثبات و رفاه پایدار در افغانستان ادامه دهد. به ادامه نگرانی‌ها در مورد آنچه فعالیت و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان خوانده می‌شود، ایالات متحده باری دیگر از حضور و فعالیت شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش در این کشور سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم در سال 2023 در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان به پناه دادن و میزبانی اعضای القاعده در افغانستان ادامه می‌دهند و ادعا دارند که این افراد در فعالیت‌های تروریستی دخیل نیستند. این در حالی است که نماینده پاکستان در این نشست وضعیت حقوق بشر، تروریسم، همشمولیت سیاسی، اقتصاد شکنن و فقر را به عنوان مشکلات عمده افغانستان برجسته ساخته، اما از تهدید دهشت افغانی برخواسته از افغانستان ابراز نگرانی جدی کرد.
Terrorism within and from Afghanistan poses the single most serious threat to the country, to the region and to the world. While the AIG is fighting ISIL-K or Daesh, the threat from various other terrorist groups.
با وصف مبارزه طالبان بر ضد شاخه خراسان داعش، حکومت این گروه به تهدید 6000 جنگجوی القاعده در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌ها رسیدگی نکرده است.
طالبان همواره ادعا کردند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای منطقه و جهان سازند. حکومت طالبان همواره اتهام‌های پاکستان مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را به اساس خوانده و گفته‌اند که پاکستان بار ناکامی مسئولیت امنیتی خود را نباید به دوش افغانستان بیندازد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شیرجان احمدزی، رئیس مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه نبراسکا، میگوید که تنها دو مورد توافقنامه دوحه که خروج آمریکا از افغانستان و ارسال کمک‌های بشری به افغانستان است، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان عملی شده و مسئولیتی که افغان‌ها و طالبان به عهده گرفته بودند عملی نشده است. مصاحبه شیرجان احمدزی را با همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می‌رسانیم.
آقای احمدزی، هرچند جمهوری خواهان در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همواره انتقاد کردند، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم بایدن دفاع کرد و گفت که خروج نظامیان آمریکایی از حکومت ترامپ با آنها به میراث مانده. با باور شما، آیا تمام توافقاتی که در زمان ترامپ صورت گرفته بود عملی شده؟
نه خیر، اگر بر توافقنامه دوحه ببینیم تقریبا 4 موارد بود، تنها 2 موارد هم که مربوط به ایالات متحده میشه عملی شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و کمک های بلاواز بر افغانستان بود و چند مورد دیگه محدود که وجود است. موارد دیگه که مسئولیت را افغان‌ها یا طالبان گرفته بودند و عملی نشده. اگر در شکل اساسی آن ببینیم، شاید در زمایم پنهانی که در این مورد موجود باشه حضور بسیار کوچک امریکایی در افغانستان شاید اونا قبول کرده باشن، اونا هم تا اول عملی نشدن. اما باید بگیم که انخلای بسیار غیر مؤثر و ناکام نیروهای امریکایی از افغانستان باعث شد که ریپابلیکن ها این قدم بگذارن و ملامتی تمام این ناکامی را به رئیس جمهور بایدن بنامن و فکر کنم این پروسه شاید دوام کنم. باید بگم که قسمی که شما هم گفتین این پروسه در زمان ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و بایدن میتونست این را قطع کنه یا این را شکلش را تغییر بده، اما نخواست و میخواست که افغانستان یکی از بنام یکی از ناکامی های ترامپ نامیده شود در تاریخ امریکا. و متاسفانه این ناکامی به عهده اردو رئیس جمهور امریکا شده است.
آقای احمد، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در خصوص وضعیت فعلی افغانستان ابراز داشته. با باور شما وضعیت در افغانستان تا چه حد قابل نگرانی است و سازمان ملل متحد در این خصوص چه اقدامات را انجام داده میتونه تا وضعیت بهتر شود در حداقل در حاکمیت طالبان؟
متاسفانه بعد از تغییر انقلابی هر رژیم در هر کشور که باشد و وقتی که اساسات حکومت از بند برد به شکل اصلی خود نباشه و تغییر بزرگ داشته باشه، حالت غیر مترقبه میاد. این حالت غیر مترقبه اگر حاکمین او زمان بتانند که حالت کنترل کنند، مؤثرت را ثابت سازند، شاید موافق به این شوند که یک حالت خوبی را برد افغانستان یا هر کشوری که باشد ارائه کنند. اما در افغانستان 3 سال گذشته ما دیدیم که متاسفانه این موارد هیچ صورت نگرفت. طالبان با وجود وعده‌های بزرگ کرده بودند که حاکمیت ملی داریم، حاکمیت سراسری در افغانستان داریم، شاید مشکلات امنیتی که با آن زمان 3 سال قبل بود نباشه، اما مشکلات سیاسی و غیر ثبات از بین بردن ثبات چه در افغانستان ما دیدیم که توانایی را ندارن که در سال‌های آینده افغانستان به شکل خوب مدیریت کنند. و یک نگرانی بزرگ نه تنها به جهانیان بلکه به همسایگان افغانستان هم پیدا کرده است. و ملل متحد به حیث یک اداره مشورتی، نه یک اداره الزامی، کدام رول بزرگتر از این اجرا کردن نمیتونه، چون که تمام مؤثرات اداره ملل متحد مربوط است به نیت و همکاری های اعضای این گروه که در سرش قدرت های بزرگ جهان باشه. اگر قدرت های بزرگ جهان بخوان که ملل متحد کامیاب باشه، کامیاب میشه. اگر نه، مشکل است که ملل متحد به شکل خوب وظیفه خود اجرا بده.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی باعث نگرانی شاگردان و کارمندان بخش صحی در افغانستان شده است. شرح گزارش فرانس پرس را از همکارم خدیجه الکوزه میشنوید.
برای یاسمین پس از گذشت 2 سال از بستن دانشگاه های افغانستان برای دختران، آموزش در اینستیتوت متوسطه طبی کابل یگانه راه امید بود. ولی با گفته منابع متعدد، ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی از سوی طالبان باعث ناامیدی و مایوسی او شده است.
این آخرین امید من برای انجام کار و پیدا کردن یک شغل بود که آن را هم به جرم دختر بودن از ما گرفتن.
مقامات حکومت ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی را به طور رسمی اعلام و یا هم تایید نکردند و به درخواست های برای لغو کردن این ممنوعیت هم پاسخ ندادند. چندین مدیر و کارمند مؤسسات طبی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها اخیراً از سوی حکومت طالبان فرمان شفایی را دریافتند که به اساس آن مؤسسات طبی تا امرسانی برای دختران مسدود است. برخی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تا وقتی که فرمان کتبی عکس نکنند به صورت عادی کارشان را ادامه خواهند داد. برخی فوراً به این تصمیم عمل کردند و یا هم تلاش دارند تا امتحانات شاگردان را از قبل بسته شدن عکس کنند. و برخی دیگر از اظهار نظر با رسانه ها خودداری کردند و گفتند که برایشان هشدار داده شده تا با رسانه ها نظر خود را شریک نسازند.
نیاز به دکتران زن در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر 100% زیاد است. در قضیه های دوردست دکتران زن نیستن. خواهران و مادران ما با این مشکلات روبرو هستن. انتقال مادران حامله به شفاخانه ها وقت زیاد را در بر میگیرد و از اثر آن طفل هایشان سخت میشوند. اگر ما دکتر شویم میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش خواهیم داد. بستن مسائل طبی برای ما یک خاطره بد خواهد بود. ما امیدهای بزرگ خود را از دست داده بودیم و این یگانه امید کوچک ما بود. اگر این امید از بین برود ما به جز خاطرات بد چیزی نخواهیم داشت و وضعیت ما از بد بدتر خواهد شد.
به گفته منابع وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال حاضر حدود 35,000 دانشجوی زن در 10 مؤسسه طبی دولتی و 150 مؤسسه طبی خصوصی در رشته های نرسنگ، قابلگی دندان و لابراتوار مصروف تحصیلات 2 ساله می باشند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقدار کمک های اختصاص داده شده خارجی ایالات متحده چقدر است و در کجا مصرف می شود؟ این 2 سوال کلیدی در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده زمام امور را در ماه جنوری به عهده می گیرد. ورنیکا بالدرا اگلیسیاس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی می شنوید.
کمک های غذایی برای غزه. ایالات متحده امریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان کمک های خارجی اهدا می کند. فقط در سال مالی 2022 حدود 70 میلیارد دلار را به کمک های خارجی متعهد شد که این رقم 1% از کل بودجه فدرال را برای کمک های بشر دوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش ها در خارج امریکا را تشکیل می دهد. هنوز روشن نیست که رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد کمک‌های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوریش را در ماه جنوری آغاز می‌کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
گمان می کنم که تمامی برنامه های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID در صد کشورهای جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و به گفته خانم گلیک هدف از این کار بیشترین استفاده از کشورهایی می باشد که پول مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می کنند. برای کمک های بشر دوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش ها در خارج آمریکا را تشکیل می دهد. هنوز روشن نیست که رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد کمک‌های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوریش را در ماه جنوری آغاز می‌کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
We will examine what is working, what is not working and whether the
ما بررسی خواهیم کرد که چه چیزی کار میکند، چه چیزی کار نمیکند و آیا کشورهایی که دلار و حمایت ما را دریافت میکنند منافع ما را نیز در قلب دارند یا نه. بر علاوه این ما فقط به کسانی که به ما احترام میگذارند کمک های خارجی میدهیم و صادقانه بگویم کسانی که دوستان ما میباشند.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری قبلیش برخی از کمک‌های خارجی را قطع کرد، اما کنگره ایالات متحده آمریکا اغلب اوقات پیشنهادهای او را برای انجام این کار رد می‌کرد. جرمی مایر، استاد سیاست و حکومت در دانشگاه جورج میسن، از او می‌گوید:
He made some significant reductions in any amount of money going towards climate change. He made some other changes like the Palestinian aid, but a lot of
او مقدار قابل توجه پول را که برای بخش تغییرات اقلیمی ارسال می شد قطع کرد. او تغییرات دیگر را مانند کمک به فلسطینی ها را تغییر داد. اما بسیاری از پالیسی های ارسال کمک های خارجی ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر ادامه یافت.
ترامپ حمایت ایالات متحده از تعلیمات و خدمات سخت جنین را در دوره اول ریاست جمهوریش مانند اداره های قبلی جمهوری خواهان محدود کرد و انتظار می رود که او دوباره این کار را انجام دهد. بانی گلیک کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی ها است.
در اداره بایدن راهی وجود داشته است که ارائه دهندگان سقط جنین برای چیزهای مانند آموزش سقط جنین بودجه دریافت کردند. در جریان تصدی اول ترامپ ما اجازه ندادیم که بودجه به سازمانهای غیر دولتی داده شود که سقط جنین را ترویج می کردند.
مارک روبیو انتخاب ترامپ برای پست وزیر خارجه به کنگره در ماه فوریه گفت که آنچه در سراسر جهان رخ می‌دهد مهم است و ایالات متحده باید آن را اهمیت دهد. اما به نظر آقای روبیو سیاست آمریکا در اولویت ترامپ در صدر قرار می‌گیرد. On issue after issue, we either
have lost all common sense. در مورد مسائل یکی بعد دیگر ما یا تمام قضاوت درست خود را از دست دادیم یا هم به طور مداوم نیازهای روزمره مردم زحمتکش آمریکا را نادیده می گیریم و تلاش می شود تا بار بار چیزی یا کسی را بالاتر از آنها قرار دهیم.
و گلیک می گوید که اداره جدید ترامپ مصرف پول مالیات دهندگان آمریکایی را به دقت تمام تعقیب خواهد کرد. I suspect that there will be an audit of all of USAID's global program.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دستیاران ارشد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هفته در شرق میانه تا برای برقراری آتش بس در غزه و مقابله با پیامدهای موجود در سوریه پس از برکناری رئیس جمهور بشار اسد تلاش کنند. این دیدارها در بهبوهای مانورهای نظامی کشورهای همسایه از جمله متحدان ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه انجام می شود. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیم می شنوید.
همزمان با تجلیل از پیروزی شورشیان در شهر لازقیه، قلب اقلیت علوی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اقدامات کشورهای همسایه نیز در جریان است. پس از صدها حمله هوایی اسرائیل بر اهداف مختلف در سراسر قلمرو سوریه، نیروهای اسرائیلی به عمق منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل متحد در بلندی‌های جولان اشغالی که اراضی اسرائیل و سوریه را از هم جدا می‌کند پیشروی کردند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. سالیوان از اقدامات اسرائیل دفاع کرد. What Israel saw
was an immediate threat. آنچه اسرائیل دید یک تهدید فوری بود. فروپاشی ساختاری که برای مدت طولانی برقرار بود و احتمال پرشدن آن خلا با یک تهدید نزدیک و مستقیم درست در آن سوی مرز. بنابراین برای مقابله با این تهدید حرکت کرد. این از دیدگاه ایالات متحده منطقی و با حق دفاع از اسرائیل سازگار است.
سازمان ملل متحد گفت که اقدامات اسرائیل نقض توافقنامه جدایی این کشور با سوریه در سال 1974 است که پس از جنگ شرق میانه در سال 1973 امضا شد.
طبق قوانین بین المللی مطلقاً هیچ مبنای برای خلع سلاح پیشگیرانه کشوری که شما دوست ندارید وجود ندارد.
در همین حال کردهای سوریه در نزدیکی مرز شمالی با ترکیه در بحبوحه درگیری بین نیروی کرد مورد حمایت آمریکا و شورشیان سوریه مورد حمایت انقره بیجا شدند. بر روز چهارشنبه به میانجیگری آمریکا آتش بس برقرار شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه روز پنجشنبه قبل از عزیمت به انقره در اردن بود. او گفت که ترکیه با تهدیدی واقعی از سوی جدایی طلبان کرد مواجه است.
در این حال دوباره ما می‌خواهیم از ایجاد هر نوع درگیری اضافی در داخل سوریه در زمانی که در حال انتقال قدرت به یک حکومت معقد و آینده بهتر برای سوریه قرار داریم بخش از این تلاش باید این هم باشد که داعش دوباره در اینجا ظهور نکند.
بلینکن و سالیوان همچنین آخرین تلاش دیپلماتیک را برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن بین جنگ اسرائیل و حماس که برای گروگان‌های اسرائیلی نیز منجر می‌شود انجام می‌دهند. ایالات متحده معتقد است که حماس گروگان آمریکایی زنده و جسد 4 تن دیگر را در اختیار دارد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه سوکاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.